سلام میکنم خدمت همه رفقای عزیز و امیدوارم حالتون خوب باشه. خب ما این دفعه دیگه خیلی زیاد نگذشته از جلسه قبلی، ما همین چند روز پیش بود که 3-4 روز پیش بود که ما یه جلسه داشتیم. الان این جلسه مربوط به تحولات قفقاز جنوبی رو مجبور شدیم بذاریم. مجبور شدیم برای اینکه حقیقتا شتاب تحولات باور نکردنیه. یعنی در کوتاهترین فرصت تحولات سنگینی واقع میشه که شما نمیتونید از مثلا کنارش رد بشید و راجبش حرف نزنید، لازمه اون وقت راجبش صحبت بشه. تو آخر جلسه قبلی یا اواخر جلسه قبلی یکی از رفقا پرسیده بود که توی با توجه به این تحولاتی که توی قفقاز داره میشه و مربوط به کریدور زنگزور، آیا اونجا جنگی خواهد شد یا جنگی نخواهد شد؟ نه، این سوال مطرح شده بود. اونجا ما یه جوابی به این سوال دادیم و یه جواب کلی بود که به اصطلاح چجوری امکان جنگ هست و نیست و اینا. یه جوابی چیز به اصطلاح میگم کلی بود. امروز با یه فاصله 3-4 روزه قضیه کاملا متفاوته. یعنی چیزهایی توش مطرح شده توی این مدت همین 2-3 روزه مطرح شده که 2-3 روز پیش اصلا تصورش به این شکل امکان پذیر نبود و توضیح میدم که چرا تصورش امکان پذیر نبود به این شکل، یا لااقل دشوار بود به این شکل تصور کردنش. این واقعی در زنگزور اتفاق افتاده و این واقعی که تو زنگزور اتفاق افتاده و یعنی اون توی واشنگتن اتفاق افتاده، این واقع خب یه وجوه ژئوپلیتیکی داره و هم دارن راجبش حرف میزنن دیگه، راجب وجوه ژئوپلیتیکش که چی هست و چی نیست و کریدور و فلان چیه و بعد تمام بخصوص این سالهای اخیر بحث ژئوپلیتیک و کریدور و اینا دیگه بحث خیلی باب روزیه. تمام این پادکست هایی که شما نگاه میکنید، بسیار از این پادکست ها هم همش بحث همین کریدورها و مکیندر نمیدونم چیز و دریایی و زمینی و تجارت دریایی تجارت زمینی، همش بحث های این تیپیه. خب بس عناصر خوبی هم توی این بحث ها هست، البته اینطوری نیست که عناصر خوبی توش نباشه توی این بحث ها اینا. منتها اگر شما به اون سورتیس رو بحث ما دقت کرده باشید، اون من میخوام امشب یه نگاهی بکنیم از زاویه چیز، از زاویه به صورت جریان عمده مبارزه طبقاتی در ایران، اون وجه ایدئولوژیکش برمیگرده مبارزه طبقاتی، اونی که به اصطلاح بیشتر متوجه ما باشه. برای اون وقت برای اون وقت میگردیم به خود تحول، خود تحول ببینیم معنی واقع میشه. یعنی اون وقتی که اومدیم ما گفتیم که گفتار با تحول زنگ زور از دید سه جریان مبارز طبقاتی ایران، اولا من همین سه جریان عمده هم توضیح کنم. خب چرا این سه جریان عمده؟ یکی بورژوازی ملی و تمامیت ارضی ایناست. خب تمامیت ارضی و ژئوپلیتیک منطقه‌ای، این یه جریان عمده استفاده میشه. دوم ترانسفورمیشن لیبرالیسم اقتصادی، یعنی ترانسفورمیشن که مدل مثلا کلید وای ما پرسپولاریسم فرصت های اقتصادی و ایناست. این دو تا جریان عمده که این دو تا جریان عمده به اصطلاح اینجا مطرحه. و جریان عمده سوم، دقت کنید این رو تعمدن من گذاشتم اونجا، جریان عمده سوم طبقه کارگر و چشم اندازهای مبارزه سوسیالیستی. به نظر من کمونیسم تو ایران، سوسیالیسم، گرایش سوسیالیستی، طبقه کارگر در ایران پتانسیل تبدیل شدن به یک جریان عمده رو داره. دقت کنید توی این سه جریان عمده‌ای که من دارم اسم میبرم، اسلامیسم نیستا، یعنی جریان مثلا معروف به ارزشی و فلانی حرفا نیست، اصلا نیست تو اینجا، هیچ کدوم از اینا نیست. کجاست؟ کجا رفته این جریان؟ تمام این جلیلی و تمام همین جماعت و این حرفا کجا هستن؟ پس چرا اینجا حضور پیدا نمی‌کنن؟ حتی اون چیزایی که آقای ولایتی میگه یا هر کدوم از اینه که چیزایی که گفتن که بحثایی که بوده که حالا بعدم میشه پردازیم. چرا تو اینا تو این صفبندی ظاهر نمیشن؟ به نظرم به این دلیل ظاهر نمیشن که اینا دیگه الان دیگه روشنه، الان دیگه روشنه که اون چیزی که اینها به عنوان مثلا دموکراسی به اصطلاح مردم سالاری اسلامی میخواستن و الگوی متفاوتی بود و این حرفا قرار بود الگوی متفاوتی باشه، بعد از قضیه غزه و تحولاتی که مثلا اون رابطه‌ای که بین جمهوری اسلامی ایران با یعنی اون یا گسست رابطه‌ای که بین جمهوری اسلامی ایران و جنبش‌های منطقه و به خصوص غزه خب بعد از طوفان الاقصا پیش اومد، روشن شد که چیه؟ روشن شد که قضیه دیگه اون به اصطلاح اون جنبه امت اسلامی که زمانی جمهوری اسلامی بهش پایبند بود نیست، و اگر هم به اصطلاح مسئله فلسطین، مسئله منطقه و همه اینا اهمیتی داره برای جمهوری اسلامی، اینا تو چارچوب منافع ملی و استراتژیک معنا داره، همین سادگی ماجرا. و این منافع ملی و استراتژیک چیه؟ ژئوپلیتیک منطقه و این حرفا. این منافع ملی اون وقت چه توی بخشی از حاکمیت، توی اون بخش ارزشی حاکمیت به درجه نمایندگی میشه، و در مقابلش اون همین منافع ملی رو اون بخش به اصطلاح بورژوازی گلوبال ترانس آتلانتیک مطرح به عنوان چیه؟ به عنوان یعنی برای دفاع از این منافع ملی معتقد که نه خیر، باشه بریم تو چارچوب اون نظم ترانس آتلانتیک و اینا قرار بگیریم. یعنی چی؟ یعنی که اون جریانی که پیش از این به اصطلاح جمهوری اسلامی رو تبدیل کرده بود یه مرکزیت به اصطلاح این جنبش های به اصطلاح حالا اسلام با رنگامیزی شده با اسلام در خاورمیانه یا اسلامی در خاورمیانه علیه اسرائیل و غیر اون حرفا، این جریان دیگه امروز به نظر من میشه به عنوان یک در ایران میشه به عنوان یه زیر مجموعه ای از اون جریان اول میشه ازش نام بود، یعنی هم بحث بورژوازی ملی و تمامیت ارضی و ژئوپلیتیک منطقی. یعنی دیگه شما اون امتگرایی و اینکه از امت اسلام خود این حرفا به عنوان یه جریان مستقل به نظر من حرف زدن در موردش بیمورده، و مباحث مربوط به همین ژئوپلیتیک همین مربوط به تحولات زنگزور هم این رو نشون میده. من دو سه تا چیز هست که اون تا اونجایی که تا جایی که به چیز برمیگرده به اصطلاح به واکنش جریانات درون حاکمیت در ایران برمیگرده. این واکنش خب دو تا واکنش اصلی ما داریم دیگه، دو واکنش اصلی داریم که این دو واکنش اصلی اون وقت یکیش واقعا دیگه تتمه است، یعنی نفسی دیگه نداره براش. شما نگاه کنید بعد از این که چه بعد از این قرار یعنی اون نمایشی که اینا توی واشنگتن تو کاخ سفید برگزار کردن، اینا تنها واکنش تهدیدآمیز تنها واکنش تهدیدآمیز از درون حاکمیت طبقه حاکمه یا هیئت حاکمه در ایران واکنش ولایتی بود. یعنی یه مشاور شخص رهبری یک واکنشی نشون داد و تو این واکنش چیه؟ تو این واکنش اون وقت مقایسه هم کرد حتی چی با اوکراین، یعنی این بحث مطرح کرد که هم اگر روسیه در رتبه تهدید اوکراین خطرش رو تشخیص داد و لازم دونست که پیشگیرانه دست به عمل بزنه برای جلوگیری از به اصطلاح تعرض بعدی ناتو، این کار ما هم میتونیم بکنیم در رابطه آذر به اصطلاح این کوریدور زنگزور و حرفا. این تنها واکنشیه که چیه؟ تنها واکنشیه که توی طبقه حاکمه تا جایی که من دیدم لااقل واکنش جدی. خب ممکنه البته خب حتما هستن توی مثلا فرض کنید کسایی مثلا فرض کنید ممکنه من ندیدم البته، ولی میتونم تصور کنم آدمای مثل امیرحسین ثابتی مثلا نماینده‌های مثلا مجلس تو این شرط تو این سطح و فلان رفا میتونن همچین موزیگیری هایی هم داشته باشن، یا مثلا فرض کنید کسای دیگه که تو این طیف هستن خب قطعا اونا هم همچین موزیگیری دارن، ولی حتی اونها هم تا جایی که من اون وقت میگردم نگاه میکنم میدم کیهان رو میرم نگاه میکنم، دو اولین موزیگیری کیهان که خب دیگه کیهان دیگه جناح به اصطلاح رادیکال درون حاکمیت تو این بحث ها همیشه کیهان بوده و الان هم کیهان. خب شما وقتی کیهان رو میری نگاه میکنید، کیهان هم توی همون اولین موضع‌گیری که میکنه سر این قضیه، که موضع‌گیری مفصلیه که اونجا بحث به اصطلاح رضا شاه و قرسو اینا رو مطرح میکنه و اینکه چرا این قرسو رو، اون باریکه قرسو رو رضا شاه واگذار میکنه به آتاتورک و بعد از طریق اونجا اون وقت ترکیه به نخجوان ارتباطش وصل میشه و اینا رو توضیح میده دالار اینا، منتها ته قضیه که بالاخره باز میرسه به اینکه چیه، به اینکه میخواد بازو رو نشون بده و بگه که بله ایران آماده است و به هر شکلی با روسیه و بی روسیه ایران نمیذاره این طرح واقع بشه. این حرفا چیه، ماجراش چجوری اون وقت مراجعش به ولایتیه، یعنی همونطور که مشاور معظم آقای به صدا مشاور رهبر معظم آقای ولایتی گفتن بله 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 ما با روسیه و بدون روسیه ما وای میسیم جلوی این قضیه، منتظر روسیه هم نمیمونیم. بعد مطلب دیگه ای رو که شما میبینید تو هم تو همین زمین هاست، جزء به اصطلاح سران یعنی افراد با نفوذ نظام و مطرح میشه و اینا، یدالله جوانیه که مال سپاه پاسدارانه، در واقع جزء افراد با نفوذ سپاه پاسدارانه و شما میدید اونم نگاه میکنید میدید ایشون هم مراجعش به کیه، مراجعش به مشاور رهبر معظم انقلاب آقای ولایتیه. آقای ولایتی همون ابوالمشاغلی که بهش گفتن آقای ولایتی ابوالمشاغل، و دولت‌های خارجی هم به همون واکنش نشون دادن. روزنامه‌های خارجی هم به خصوص ما میگم روزنامه‌های انگلیسی خارجی اینا روسی همه اینا وقتی میگن که ایران گفته ما میزنیم فلان میکنیم پنبا میکنیم جلوشو میگیریم، اینا اظهارات همون مشاور رهبر معظم انقلاب آقای ولایتی رو چیز میکنن. ولی اظهارات رهبر، به نظر من اظهارات رهبر معظم انقلاب مشاور رهبر معظم انقلاب تعیین کننده نیست، اصلا تعیین کننده نیست. این دیگه قضیه غزه و فلسطین نشون داده دیگه، این جزئی از ریتوریک درون طبقه حاکمه در ایرانه، این جزئی از ریتوریکه که همراه با اون طرف موضع‌گیری اون طرف دیگر قضیه که طرف مسلطه همراه با اون و برای تلطیف اون به کار گرفته میشه. چجوری؟ ما نمونه غزه و الگوی غزه اینو داره ما نشون میده. این بخشیه که ریتوریک رادیکال رو داره و این بخش ریتوریک رادیکال اون وقت باعث میشه چیه؟ باعث میشه که طرف مقابل، از همون دوره رئیسی اینطوری بود دیگه، از همون دوره رئیسی اینطوری بود که طرف مقابل چیه؟ طرف مقابل گام به گام بره برای اینکه قضیه رو ببره جلو، یک دفعه نپره وسط میدون. که البته اینکه این بار چقدر این ماجرا کارایی داشته باشه این جای محل تردیده، برای اینکه شما واکنش های به اصطلاح واکنش های مسلط در درون نظام رو وقتی میبینید، این که میگم مسلط در درون نظام حقیقتا مسلط، یعنی اینجا من نمیخوام ببینید واکنش مثلا فرض کنید جواد ظریف چیه، خب حتی سخنرانی های این رئیس جمهور پزشکیان، حتی سخنرانی های رئیس جمهور پزشکیان هم نمیخوام مطرح کنیم، چون ممکنه بگیم آیا رئیس جمهور پزشکان یه بزرده بدن گوشیشون کشن میکنن که زیاده روی نکن پیش رو جلو نرو بیشتر، ولی اینطوری نیست، اینطوری نیست. موضع‌گیری عمومی درون نظام، موضع‌گیری عمومی درون نظام اینجوریه که این مسئله پذیرفته شده است، یعنی ما کوریدوری به اسم زنگزور اتفاق خواهد افتاد و این مسئله اساسی اینه که این موضع‌گیری که چیه، موضع‌گیریه که در درون نظام الان شما در شورای عالی امنیت ملی و فلان حرفا وقتی نگاه میکنید این موضع‌گیری رو میبینید که از همون اولین موضع‌گیری وزارت امور خارجه خب که استقبال میکنه از صلح و ثبات در منطقه قفقاز که میگه به نفع همه کشورهای منطقه است، از همونجا شروع میشه این ماجرا، از همونجا شروع میشه. حالا اون طرف دوم قضیه موضع‌گیری امثال حسین شریعت مداری در کیهان کجا بروز پیدا کنه؟ در اطلاعیه وزارت امور خارجه در همین دلیل بروز پیدا کنه که در این حال نگرانی خود را از پیامد منفی هر گونه مداخله خارجی و هر گونه مداخله خارجی، هر گونه مداخله که خیلی مسخره است واقعا. یعنی موزگیری ها اینا رو وقتی شما می یا مثلا فرض کنید آخریش دیگه این رئیس جمهور دلقک ایران پزشکیان با پاشینیان صحبت میکنه، با در واقع همتای خودش، در واقع به معنای یه جورایی به معنای واقعی هم همتاست. خب چون اونم ادیب بوده دیگه، مثلا یکی هم دکتر بوده، ایشون هم حالیشون هم نیست از چیز، از جهان سیاست و پدر سوخته بازی رو دارم، ولی خب به هر صورت در رابطه با اون مطرح میکنه که باید مواظب باشیم که اینم چیزای خارجی تاثیر نذارن و فلان حرفا. عجیبه واقعا. خب من نمیفهم اینا. البته خب چیز دیگه، جماعت ابله بنزی کافی هستن و اینا برای اون ابله ها صحبت میکنن و اون ابله ها میدونن که این واقعیت نداره، میدونن که کل ماجرا اصلا سخت کارگردانش یه عنصر خارجیه، یعنی کارگردانش آمریکاست، ولی نگرانی ابراز نگرانی میکنن چیز. این بازتابش اونجا میشه. صحبت های آقای ولایتی، خب اینکه ایران با روسیه و بدون روسیه یا حسین شریعت مداری، وقتی اون حرف میزنه بازتابش توی سیاست های رسمی میشه این ابراز نگرانی. چی؟ ابراز نگرانی که توی چیز هست. اساس قضیه ولی چیه؟ اساس قضیه ولی اینه. خب ببینید، نور نیوز یه خود نور نیوز مال شورای چیزه، مال شورای به اصطلاح عالی امنیت ملی دیگه. خب میشه این ماشاءالله بورژوازی تو ایران به اندازه‌ای پلتفرم داره که اصلا قابل شمارش نیست. فکر میکنم از کلی از کشورهای غربی هم بیشتر پلتفرم داشته باشه. هر کدوم از این گردن کلفتای تو مجلس و توی قوه قضایی و فلان حرفا برای خودشون یه روزنامه دارن، خب بعد یا یه چیز دارن و واقعا موثرن. یعنی سیاست جمهوری اسلامی رو هم مجموعه همه اینا توی تقابل با هم دیگه و توی توازن با هم دیگه تعیین میکنن. نور نیوز به هر صورت خیلی نزدیک به شورای عالی امنیت ملی و در واقع ارگان اونه دیگه. جزء تو اولین، یکی از اولین چیزهایی که مینویسه، خب بررسی میکنه که بله رهبری به رهبری واشنگتن تحولی تغییر شده، نام کریدور و فلان حرفا. تا این ماجرا و مقاله اون وقت چیه؟ مقاله نویسنده نداره، بررسی خود نور نیوزه. نور نیوز بررسی میکنه در چنین شرایطی نقش فعال و هوشمندانه ایران و دیگران بازیگران منطقی در حفظ ثبات و منافع خود بسیار حیاتی خواهد بود. این اولی موضع‌گیریشونه که انجام میدن، که وقتی میگن نقش فعال و هوشمندانه ایران، شما باید بخونید تا تهشو که ماجرا چیه. ماجرا اینه که صحبتی از قاطعیت و فلان حرفا نیست، صحبتی از اون چیزایی که آقای ولایتی داره میگه که با روسیه به روس بدون روسیه وای میسیم و اگر لازم شد همون کاری رو میکنیم که روسیه با اوکراین کرد ما هم اینجا انجام میدیم. صحبت اینا نیست. موضع بعدی، یعنی موضع مثل اصلی تر، اون در مطلبی به اسم کریدور زنگزور، مسیر تازه یا دام ژئوپلیتیکی برای ایران، اونجا مطرح میشه که اونجا خب حالا میاد بحث میکنه و همه این چیزهایی که راجع به کریدور میگن که مثلا فرض کن از نظر اقتصادی چیه، نمیدونم چی میکنه، کی چی نمیکنه و از این صحبت ها. با توجه تهش ایناش مثلا مهم نیست فعلا، با توجه به ماهیت احتمالی پیامدهای این توافق، ایران میتواند اقداماتی چند لایه را در دستور کار قرار دهد. دیپلماسی فعال قفقازی، ببینید اولیشه، دیپلماسی فعال قفقازی، افزایش رایزنی با ارمنستان و آذربایجان به منظور تأمین منافع متقابل و جلوگیری از حذف کامل ایران از معادلات ترانزیتی، یعنی سهم ایران را هم تعیین کنید بدید به ما. مسئله روشن است، از این روشن‌تر که نمیشه که. یعنی چی؟ یعنی ما نمیخوایم کامل حذف بشیم، یعنی پذیرفتن که این کریدور زنگزور قراره برقرار بشود و اگر برقرار بشود و خودشون هیچ حضور نداشته باشن توش، کامل از معادلات ترانزیتی حذف خواهند شد. بنابراین چیه؟ بنابراین باید اونم در رایزنی با ارمنستان و آذربایجان اینو تامین کنن. واقعا مسخره است. خب کجا و اون واکنش روسیه به اوکراین کجا؟ با این ولایتی نمیدونم چی گفته بود. دوم، توسعه مسیرهای جایگزین سرمایه‌گذاری فوری در کریدورهای ترانزیتی مانند مسیر خزر قفقاز اروپا یا اتصال ریلی به گرجستان برای کاهش آسیب‌پذیری. یعنی که دومیش هم یعنی که آقا این کریدور درست شده، همین الان زنگ زور تموم شده است، آقا ما باید بریم این آلترناتیوهای کناریش هم درست کنیم. سومی، تازه سومی، ائتلاف سازی منطقه‌ای، همکاری با روسیه و کشورهای آسیای مرکزی برای تعریف پروژه‌های مشترک که حضور ایران را در زنجیره‌های منطقه‌ای تثبیت کند. اوکی. چهارمیش اقدامات امنیتی پیشگیرانه، تقویت ظرفیت اطلاعاتی و مرزبانی در شمال غرب به ویژه در حوزه رصد تحرکات لوجستیکی و زیرساختی. واقعا احمقانه است، احمقانه است به یه معنایی، خب که شما الان بیایید ظرفیت اطلاعاتی و مرزبانی در شمال غرب رو بخوای چیز کنی، انگار که مثلا فرض کن اسرائیل داره که یواشکی که توی چیز توی آذربایجان یا تو نخجوان یه پایگاه دیگه داره میزنه، خب مخفی، که مثل اربیل و مثل اون تو اقلیم کردستان، که ما حالا چیه ایران میخواد چیکار کنه در حوزه رصد تحرکات لوجستیکی و زیرساختی، میخواد به اصطلاح چیه ظرفیت اطلاعاتیشو بربارا. ظرفیت اطلاعاتی بشه در دید میخوره عمو جان. خب آمریکا داره میگه آقا من بخشی از خاک ارمنستان رو برای 99 سال میخوام بگیرم دست خودم، با تمام قد یواشکی هم نمیخواد بیاد یه گوشه‌ای توی که اقلیم نخجوان مثلا فرض کنید یه دونه پایگاه بزنی که تو پیدا کنی بگی این توی خونه فلان بازرگان بود، من زدم، خب سربازان گمنام امام زمان پیدا کردن که فلان خونه فلان بازرگان مال موساد بود، ما زدیمش. اینطوری نیست رفیق من، این خبرها نیست، رسما تمام قد داره میاد و داریم. بسیار خوب. بعدیش ابزارهای اقتصادی و نرم استفاده از دیپلماسی انرژی، صادرات برق و گاز و همکاری و... یعنی هیچ، اینا رو فراموش کنیم. دقیقاً ببین نتیجه‌گیری چیزش، نتیجه‌گیری که این نتیجه‌گیری وقت نتیجه‌گیریه که مال بورژوازی، یعنی مال طبقه حاکمه در ایران، مال جمهوری اسلامی ایران، این جمهوری اسلامی ایران است. خب ممکنه شما بگید که میگم مزخرفات این چیز رو که پزشکیان، مزخرفات این پزشکیان که میگه حرفای این که میزنه، ممکنه بگید که نه این که حالا سیاست جمهوری اسلامی نیست که، باشه اون فقط بدترین شکلی بیانش میکنه دیگه، انقدر بد بیان میکنه که دیگه صدای حسام الدین آشنا و آدمای حسن روحانی هم در آورده بخششون، میگم بابا اینو جلوشو بگیرید، اینو دهنشو یه چسب بزنید، این حرف نزنه، همینجوری کاری نداریم. اما این موزیگیری، دقت کنید نتیجه‌گیری که تو اون مقاله هست، این موزیگیری تعیین کننده است و همینه به نظر من. خب کریدور زنگزور در وضعیت فعلی بیشتر یک پروژه بالقوه است تا یک واقعیت تثبیت شده. میزان تأثیر آن بر جایگاه ژئوپلیتیکی ایران وابسته به چگونگی واکنش و ابتکار عمل تهران خواهد بود. اگر ایران این تحول را صرفاً به عنوان تهدید ببیند، یعنی صرفاً به عنوان تهدید نیست، این شانس توش، یه فرصتی، این فرصت چیه؟ ما حالا به این با این پرداخت و رویکرد منفعلان اتخاذ کند، احتمال کاهش نفوذ و کاهش نفوذ و نقش آفرینی وجود دارد. یعنی اگر ما بگیم تهدیده، یعنی که دیگه چی اوت میشیم دیگه، اوکی. اما در صورت بهره‌گیری از ابزارهای دیپلماتیک، ترانزیتی و امنیتی، این تغییر میتواند به فرصتی برای بازایی راهبردی و حتی تقویت موقعیت ایران در قفقاز تبدیل شود. این همون چیزیه که اون آقای علی آهنگر توی پژوهشگر چیز برای شعر میخونه و به اصطلاح که معاشران گریه از زلف یار باز کنید، این هم میخوان گریه از زلف یار باز کنن. مسئله اینجوریست که فرصتیه که برای بازارایی راهبردی و حتی تقویت موقعیت ایران در قفقاز، یعنی ایران در قفقازی تقویت موقعیت خواهد شد که آمریکای ترامپ داره میاد توش و یک قسمتی از این رو 99 ساله اجاره می کند. خب این چه ایرانیه که در چنین آمریکایی، در چنین قفقازی که آمریکا تحت کنترل آمریکاست تقویت موقعیت خواهد شد؟ چه نوع ایرانیه؟ خب پاسخش فکر کنم روشنه که چه نوع ایرانیه دیگه. این در واقع این بخشی که چیزه. خب حالا این سیاست عمومیه، درست؟ من کاری به چیز نداریم. ببینیم میریم اون طرف قضیه وقتی نگاه میکنیم به جریان، به صورت چیه جریانی که همون جریان ترانس آتلانتیک، جریان به اصطلاح گلوبالیست و اینا، وقتی شما نگاه میکنید به خصوص تو اونها، تو این ورم البته هست، به خصوص تو این ورم توی ارزشی های هم این هست، به خصوص تو اینها چه چیزی رو علاوه بر این شما میبینید؟ اون چیزی که به عنوان یک به اصطلاح واسطه دست مفهوم سازی تو این قضیه به کار گرفته میشه که این سیاست ها رو به اصطلاح جا بندازه و بره جلو، یک فاکتور اصلیش اینه که چیه؟ یه فاکتور اصلیش اینه که روسیه بازنده اصلی این ماجراست. این یعنی شما اگه به خصوص بحث های چیز، حالا جماعتی که مال هم اصلاح طلب ها و کارگزاران و اون ترانس آتلانتیکی ها، اول کار که اصلا صحبتشون این بود که آقا این اصلا ما زیر سر روسیه است، تمام اینا توطئه روسیه است. بعد این که زیر سر روسیه است و توطئه روسیه است اینا تبدیل شد به چی؟ تبدیل شد به این که بازنده اصلی روسیه است توی این ماجرا. و این بازنده اصلی روسیه است یک چیزی داره توش، با اون چیزی که داره اینه که این اون وقت چیه؟ مشترکه. این رو تو خیلی ها شما میبینید. ببینید کیهان چی میگه؟ کیهان اجاره، همون تو اون مقاله اصلی اولش که اجاره زنگزور آمریکا نتیجه کدام غفلت است، بازنده مال خود شریعت حسین شریعت نداریه، این بازنده بزرگ طرح آمریکایی زنگزور. روسیه از قرن 19 به این سو همواره به شکلی مستقیم یا غیر مستقیم در قفقاز جنوبی حضور داشته است. حتی پس از فروپاشی شوروی، مسکو این منطقه را حوزه نفوذ طبیعی خود می‌دانست. امروز اما با گرفتار شدن روسیه در جنگ اوکراین، فرصت طلایی برای نفوذ آمریکا و ناتو در قفقاز فراهم شده است. مسکو باید بداند که ورود آمریکا به این منطقه ضربه ژئوپلیتیکی به روسیه خواهد داد، حتی بزرگتر از تهدیدی که روسیه آن را بهانه حمله به اوکراین کرد. اگر امروز در کنار ایران و دیگر مخالفان حضور آمریکا نایستد، فردا باید نفوذ ناتو را در حیات خلوت خود تحمل کند. اولین چیز اینه که خب آقای شریعت مداری میگه که اگر امروز در کنار ایران و دیگر مخالفان حضور آمریکا نایستد، مگر ایران مخالف حضور آمریکا است؟ ایران الان سیاست رسمی شورای عالی امنیت ملیش اینه که در منطقه‌ای که قرار آمریکا نفوذ پیدا بکند، ما دنبال چی هستیم؟ بازارایی و تقویت و حضور خود در قفقاز هستیم. بنابراین دیگر مخالفان حضور آمریکا نیست. یه زمانی یه چیزی بود که میگفتن مخالف حضور آمریکا است و اینا، الان دیگه شما نمیتونید راجع به این حرف بزنید. این اولین چیزه. منتها مسئله اصلی اینه که چیه؟ روسیه بازنده این قضیه است. آیا واقعا روسیه بازنده این قضیه است؟ بازنده اصلی این قضیه است؟ این رو شما تو خیلی از چیزها میبینید. خب حاصل این چیه؟ حاصل اینه که آقا اینا تو بخش اصلاح طلب هم داریم میبینیم، میگه آقا روسیه بازنده اصلی قضیه است، ما که بازنده اصلی قضیه نیستیم که، ما با آمریکا مشکلی نداریم، بفهمون میریم دیگه بفهمون تحلیلایی که خیلی صریح و روشن‌تر هم دارن حرف میزنن. خب اون فرصت اقتصادی، بعد ورود به جامعه جهانی، همین بحثا که چیه، همین بحثا که هست و مطرح است و میشناسیم اینا تو جای دیگه. منتها اینکه واقعا یه همچی چیزی هست، شما برید برای این کار واقعا باید ببینید. من خب میشه فکر کنیم بهش ببینید واقعا این یه همچین به اصطلاح وزن داره این تحول برای روسیه، و اگر این وزن رو داره برای تحول برای روسیه، اگر به قول چیز از وضعیت اوکراین، از چیزی که تو اوکراین بود براش سنگین تره، چرا اقدام نمی کنه این روسیه؟ نمی داند که شریعت مداری میگه مسکو باید بداند خب که این ضربه ژئوپلیتیکی است، چون خیلی ها این حرف رو میزنن، حتی برامی هم خیلی وقتا میگه شرقی ها در چیز در درک این چیزا ساده لوح هن، در درک این مثلا حقوق بازی های غربی ها و آمریکا و این حرف ها ساده لوح هن، تشخیص نمیدن این حرف ها. وقتی توی مسکو باید بداند که ضربه ژئوپلیتیک سنگین اینا، یک طرف ایش اینه که مسکو باید بداند، طرف دیگه اینه که آقا یا یه سریشون مثل همین شرایط مداری اینا میگن که متحد شیم با روسیه و تلاش کنیم برای اینکه چیه بالاخره با روسیه یه کاری بکنیم، و در واقع چشم امیدشون به اینه که روسیه قدم بذاره جلو، یا اینکه چیه، یا اینکه یه عده دیگه اون از اون طرف قضیه میگن خب مسکو بازنده اصلی، ما که بازنده اصلی نیستیم که منو ببین بریم جلو. این کار کردش اینه. حالا برگردیم به خود چیز نگاه کنیم، برگردیم به خود به اصطلاح اولا به به شرایط لحظه تاریخی که اتفاق داره میفته نگاه کنیم. خب این قضیه چند روز قبل از اینش هم خیلی جالبه، چند روز قبل از دیدار برنامه ریزی شده پوتین و ترامپ داره اتفاق میفته در کاخ سفید، اینا جمع میشن اونجا و این قرارداد امضا میکنن و بالاخره یه پیروزی بزرگ دیپلماتیک برای خودشون به دست میارن، به خصوص شخص ترامپ یه پیروزی بزرگ دیپلماتیک برای خودش به دست میاره اینا. ولی شما وقتی نگاه میکنید به چیز، اولا در واکنش وزارت امور خارجه روسیه شما یه آرامش رو میبینید، چیز واکنش عجیبی نمیبینید که شما فکر کنید که مثلا یه واکنش عجیبیه و چیز. بنابراین ماجرا چیست؟ چرا این واکنش دیده نمیشه؟ بعد مقالاتی رو شما میبینید توی روسا که صحبت از این میکنن که پاشینیان با این کاری که داره میکنه، پاشینیان با این کاری که داره میکنه ارمنستان رو داره نابود میکنه. بحثشون سر پاشینیانه و ارمنستان که ارمنستان رو داره نابود میکنه و این حرفا. منتها از توی مثلا ویزگلاد که نزدیکی به مثل کاخ کرملین و اینا، شما تو اونا وقتی نگاه میکنید میبینید که اصلا جایگاه موزفیقی نوشتن نت نداریم، مثل این که توی ایران وضع نت خرابه. من میبینم رفقایی یه دفعه میبینم 4 تا 5 تا میفتن بیرون از اتاق، خب دیگه متاسفیم دیگه، حالا نمیدونم چیکار کنیم. خب شما جایگاه چیز رو نمیبینید، یعنی مطالبی که شما روی چیزهای روسی میبینید، میبینید که مطالب همش مربوط به آلاسکاست، بیشتر این مطالب، بیشتر مطالب راجع به آلاسکاست، راجع به اوکراین، راجع به جنگ اوکراین، راجع به دیدار ترامپ و ایناست، راجع به نقش اروپاست و یا بی‌نقشی اروپاست، راجع به ایناست. در مورد واقعی زنگزور و تعبار تو قفقاز جنوبی خیلی زیاد چیزی نمیبینید شما، این اولین نکته است. اونقدر که شما در نشریات ایرانی میبینید که راجبش دارن بحث میکنن، تو اونجا شما همچین بحثایی رو نمیبینید. از همینجا اولین نشانه اینه که چیه؟ اون وزنی که توی ایران هست تو اونجا نیست. زلزلات صحبتش اینه که یعنی اساس، یعنی من که یه دونه مقاله بیشتر ندیدم توشون، مقاله چیز، و اونجا اصلا کل ماجرا رو به عنوان یه ایونت مدیایی داره راجبش صحبت میکنه، میگه یه ایونت مدیاییه و این ایونت مدیایی درست کردن اینو و اینجوری بالاخره اینا جایگزین میکنن، با این ایونت مدیایی میتونن پیروز بشن، پیروزی به دست بیارن و مطلع نتیجه گیری رو داره که اون نتیجه گیری تهش مهمه و که میگه این وقت جایگزینش چیه، جایگزین قدرت نظامی شده توی یه جایی و اینا، و در واقع به نوعی چیه، به نوعی با یه حالت سینیس این رو حمله میکنه، یعنی مورد انتقاد قرار میده و متا اهمیتش رو میاره پایین، اهمیتش رو به عنوان یه اتفاقی که چیه، اتفاقی که پایه مادی قدرتمندی نداره، پایه مادی قدرتمندی نداره، این تهش میتونه این باشه که ما هر وقت دلمون بخواد میتونیم پدرش رو در بیاریم، هر وقت ما دلمون بخواد میتونیم پدرش رو در بیاریم، تهش میتونه این پیام باشه. اما وقتی شما میگی همچی چیزی رو، نکته ای که هست اینه که چیه؟ ته مقاله میگه که این روشیه که توی قفقاز که میگه این به کار گرفتن اینا، این پیس دیل، این معامله به اصطلاح صلحی که بستن و هم میدیایی و ایونت و این حرف هاست، و حتی میگه اون اسم گذاریش تریپ اسمشو گذاشتن، همه اینا میگه چیز سمبولیسم و فلانی حرف هاست که آمریکا میگه اصلا غرب اصلا متخصص این چیزاست دیگه. میگه این خوبه و برای چیز خوبه، برای اداره این ویژوال کانتنت، ویژوال کانتنت یعنی اون چیزی که دیده میشود. خب میگه این برای این مهمه، حکم آخرش که میگه برای خاورمیانه و شمال دریای سیاه، منطقه شمال دریای سیاه و تایوان، میگه این کار میکنه، میگه برای اینا کار میکنه. این چیزه در واقع تهش داره میگه برای اونا خوبه، برای ما نه، ما اینجور چیزا رو گولشونه میخوریم، ولی خاورمیانه رو داره میگه کار میکنه. یعنی باز اینجا شما یه حالتی رو میبینید به فاصله ای، با یه فاصله ای دارن راجبش صحبت میکنن. از این سریعتر و روشنتر اسوبودانیا پرسا صحبت میکنه. خب تو اولین چیزش که اونجا باز تاکید روی نوبادیه، نوبادی یعنی این که این پاشینیان میگه هیچ نقشی بازی نمیکنه. میگه این اصلا با از طریق این زنگ زور، خب روسیه، ارمنستان از روسیه دور کرد، برد به سمت آمریکا. خاطرتون باشه ما تو اون بحث جنگ قره‌باغ ما گفتیم، اون موقعی که جنگ قره‌باغ شد ما گفتیم این جنگ رو اصلا عجیبی ما اون موقع این بود که این جنگ رو پاشینیان راه انداخته برای اینکه قره‌باغ رو بده، و دادن قره‌باغ، قره‌باغ تنها گروگانیه که در واقع ارمنستان توی کمپ روسیه میمونه، نگه داشتن قره‌باغ یعنی بهایی که ارمنستان داره میده، بورژوازی ارمنستان داره میده، اینه که برای نگه داشتن قره‌باغ اینه که چیه با روسیه بمونه. این بده بس اینجا داره این بحث میکنه، میگه که چیه، میگه که این کار داره میکنه و حالا این نوبادیه، این اصلا هیچ کی نیست، بازنده اصلی ماجرا هم خودشه، خود همین پاشینیان و ارمنستان و اینا. این اساس بحث مقالش اینه که این بازنده اصلی اینه. خب بعد از یکی از این پروفسورای علوم سیاسی تو روسیه میپرسه که آیا این به این معناست که روسیه داره از قفقاز بیرون رانده میشه؟ میگه نه. خیلی جالب، میگه روسیه نمیشه از قفقاز بیرون کرد، قفقاز جنوبی یا ترانس کاوکازیا بیرونش کرد. میگه علت سادهش اینه که روسیه اصلا اونجا حضور نداره، خیلی وقت حضور نداره. شما چیزی رو که حضور نداره نیست اونجا، خب نمیتونی بیرونش کنی که، بنابراین بیرونش نمیتونی بکنی، چون یه پایگاه داره تو ارمنستان که اونو نگه میداره، اون موضوع بس نیست. مثل همون پایگاهی که توی سوریه داره، و این مهمه، درک این مسئله مهمه که چی شده، بشار اسد سقوط کرده ولی پایگاه روسیه تو اونجا مونده. چرا؟ چجوری شده مونده؟ اونجا توی ارمنستان هم اینه، یه پایگاهی داره، اون پایگاه هست، اوکی بسیار خوب، ولی تو قفقاز جنوبی ما حضور نداریم. میگه ارمنستان که میگه خیلی وقت میگه پارتنر ما نیست، خیلی وقت با ناتو داره کار میکنه. هم تو همون مقاله می‌نویسن که از سال 2002 ارمنستان داره کار میکنه برای اینکه بپیونده به غرب، و الان هم داره با ناتو کار میکنه، با ما کار نمی‌کنه. یه امیدواریایی میگه ما داشتیم با چیز، با آذربایجان، که اینم دیگه نیست، خیلی وقت دیگه نیست، و درگیری‌های اخیر هم داره اینو نشون میده که اینطوری نیست. بنابراین روسیه اینجا خیلی ساده است. در مقاله دیگه باز همین بحث صورت میگیره که ما چیزی، ما نمیتونیم کاری بکنیم و ما ابزاری برای اون تاثیرگذاری رو اونجا نداریم، بنابراین چیزی نیست، ما اتفاقی که باید میفته و ما هم داریم تفسیرش میکنیم، و برای اینکه اون نکته مهم اینه، خب که این همه وضعیت ما توی سوریه هم بود، میگه اون جریان پرو روسی که توی چیز هست، توی ارمنستان هست و قوی بود یه زمانی، میگه اون یه جریان متفرق متلاطم متلاشیه و قادر به انجام کاری نیست، بنابراین شما از طریق اون نمیتونی کاری بکنی. از طریق عملیات نظامی هم بخوای کار بکنی بدتر میشه اوضاع. بنابراین چیز نیست، اتفاقی که داره میفته و میره جلو دیگه. اما مسئله اساسی اینه که صحبت از این میکنن که جالبه، این صحبت از این میکنن که به نظر میرسه این همون بحثی که ما الان داشتیم میگم که جماعتی میگن که آقا روسیه بازنده اصلیه، این تهدید منافع روسیه است، روسیه رو از قفقاز دارن بیرون میکنن و غیره. سوبودانیا پرسا خب دقیقا به همین نکته اشاره میکنن، میگه که برای به دلایلی تهران بیشتر نگران منافع مثلا تهدیدات روسیه، متوجه روسیه در قفقاز جنوبی تا خود مسکو. یعنی تهران بیشتر نگران منافع روسیه است توی چیز بخیص چیزا بنا به دلایلی، for some reasons. پرسش خب چرا وزارت امور خارجه اینقدر منفعل کاری نمیکنه و خونسرد داره برخورد میکنه اینا؟ اینجا خب صرف نظر بقیه نکات یک پوینت بسیار بسیار مهم هست که با این پوینت وقت ما برگردیم بریم سر چیز، سر اون متن عمومی. اون پوینت مهمش اینه که این آقای پروفسور علوم سیاسی توی کجای دونم مسکو اینا نمیدونم، فکر کنم پروفسور علوم سیاسی، جوابی که میده تو جوابش از جمله این جمله هست، میگه بنا به دلایلی ما تسلط آمریکا بر زنگزور رو به نظر میرسی که ما این رو کمتر خطرناک تشخیص دادیم تا تسلط ترکیه بر زنگزور. بسیار مهمه، بسیار بسیار مهمه، چون توی خود همین مثلا سفر این دو نفر به آمریکا تو اونجا هم این بحث بود، حتی فکر کنم دو جلسه قبلی ما هم چی صحبتی داشتیم که اینجا منافع اینطوری نیست که یه بلوک واحدی داره عمل میکنه این حرفا. خوب این ارزیابی، نمیگم این ارزیابی حتما همین هستا، ولی این خود همین که توی به اصطلاح روسیه این ملاحظه داره مطرح میشه که این شاید حتی کمتر از اون خطرناکه، برای که اون برای به اصطلاح توسعه خودش، برای چیز خودش، اون لوکال دیگه، محلی دیگه، در حالی که آمریکا پروجکشنش از راه دوره. یعنی اینم یکی از نکاتیه که مشکلاتیه که آمریکا خواهد داشت. شما بالاخره از اونجا بخواید تو نیروهاتی بیاری تو ارمنستان مستقر بکنی اینا، اون دو قدمه روسیه بخواید مستقر بکنی، چه بسا چیه، چه بسا دوچار تنگناهای به صورت لوجستیکی بشی و مشکلات این تیپی داشته باشی که ترکیه این مشکلات رو نداره. و ترکیه اگر قرار باشه یه زمانی سیاست خصمانه علیه به اصطلاح روسیه رو پیش ببره، اون وقت میتونه مسئله متفاوت بشه. خب حالا از همینجا برگردیم، زرزوی اگر نکته ای بود که اینجا ما به اصطلاح نگاه کنیم ببینیم چیه، که اینم یه اشاره بکنیم. ها در اوتو چیز، در اوتو همین تحولات توی آذربایجان و ارمنستان، اینا ارمنستان که میگم گفته که سال 2002 اینا چیزن، اینا میخوان برن با آمریکا. پاشینیان هم که اومد که دیگه معلوم بود، اصلا اون موقع معلوم بود که میخوان برن آمریکا. بنابراین این یه طرف قضیه. یعنی روسیه به نظر میاد که چیه، به نظر میاد که به درجه با این کنار اومده و میگه خب من که نمیتونم این کارو بکنم، خب برای چی بخوام بیخود خب مداخله بکنم که موقعیت من از این چیزی که هستم تضعیف ضعیف‌تر بکنه. این وضعیتی که چیه توی سوریه بود، تو سوریه چیکار کردن؟ تو سوریه اولش حمله کردن که دیدن نه خبری نیست، نه ایران هست، نه ارتش سوریه هست، نه چیزی، حملاتشون رو متوقف کردن و وارد گفتگو شدن با همونا، گفتن شما به طرف پایگاه ما نیاید، و الانم پایگاهشون رو نگه داشتن و الانم چیه، الانم دارن روابطشون رو با همین دولت الجولانی دارن چیز میکنن. شما میتونید از این میتونید که قطعا اینجوری از نقطه نظر مثلا منافع مثلا طبقات زحمتکش تو سوریه و تو منطقه و تو همه اینا، شما معلومه که میتونید یه همچین سیاست سیاستی رو به اصطلاح حمله کنید بهش و مورد انتقاد قرار بدید. و ولی تو جهان سیاست بورژوایی اینجوری حرکت میکنن دیگه، برای اساس بر اساس همین چیزا حرکت میکنن، موقعیت خودشون دیگه میدارن، یکی میره جلو تا یکی میاد آخرتر و اینه. خب این در رابطه با چیز اینطوری بود. منتها در رابطه با آذربایجان قضایا حتی از این مثلا عمیق‌تره. ما این مدت درگیری‌های بین آذربایجان و روسیه رو ما دیدیم چی بود دیگه، بعد از اون دستگیری اون گنگ‌های به اصطلاح توی چیز توی روسیه. خب این گنگا میدونید که اونایی که دستگیر شدن بخشن حتی صحبت بر سر این بود که از طریق مثلا FSB یعنی اون سازمان امنیتی روسیه، خب ارتباطاتی رو بین اینها با اون عوامل تروری که توی کروکوس و اینا نقش داشتن، اون تروری بود که تو اون مرکز خرید اتفاق افتاده بود اینا، و مثلا قاچاق اسلحه داخل خاک روسیه مطرح بوده که اون حمله‌ای که کردن. و بعد متقابلا حمله تندی که به اصطلاح آذربایجان به روس‌های داخل خاک خودش کرد که ژورنالیست‌ها و اینا رو با تحقیرآمیز و اینا، یعنی ماجرا سطح به شدت بالا گرفته. میگم از قبل از خود همین ماجرا هم توی جریان چیز، جریان به اصطلاح بزرگ داشته 80 سال پیروزی بر فاشیزم در 9 می، پاشینیان شرکت کرد ولی الهام علیوف لغو کرد شرکت خودشو و نرفت، شرکت نکرد. بنابراین قضیه روشن چی؟ این تنشا الان به جایی رسیده که در آذربایجان، اگر خاطرتون باشه ما یه پستی هم گذاشته بودیم توی فکر کنم امید، کانال امید بود اینا، که اون ایوازوفسکی، اون هنرمند بزرگ ارمنی روس، خب اون رو مجسمش رو توی استپاناکرت که خانکندی باشه تو اونجا مجسمه اینو برداشتن، درست روز تولدش، نمیم 200 خورده سال، 250 سال تولدش بود، نمیم کی بود، که درست روز تولدش مجسمه اینو برداشتن برای که اون ارمنی زدائی و روس زدائی دارن میکنن. یعنی این روس زدائی تو اونجا خیلی چیزی، این روس زدائی الان به نقطه ای رسیده که در آذربایجان دارن الان اسامی روسی رو عوض میکنن، اسامی دیگه ای رو به کار میبرن. مثلا کالینینگراد روسیه رو اسم آلمانیشو به کار میبرن، الان میگن کوینیگزبرگ، نمیگن دیگه کالینینگراد. توجه میکنید؟ یا مثلا فرض کن اورنبورگ رو میگن اورنبور، یا ولگا رو میگن ایتیل، یا مثلا آزرتاگ رو میگن یه چیز دیگه. خلاصه اسما رو دارن عوض میکنن، مثل همون استپاناکرت که دوباره کردنش خانکندی. این خیلی جالبه که اینجا اون وقت یه جنگی هم بین اینا درگیر شده که روسیه تهدید کرده، گفته اگر این کارا رو بکنید دیگه ما نمی‌ذاریم هواپیماتون اصلا وارد خاک ما بشن، یعنی وارد فضای ما بشن، قطع پرواز هواپیمایی، قطع صحبت بسر. یعنی در این حده، یعنی خصومت علنی رسمی و علنی داره با چی صورت میگیره. حالا این خصومت تا چه حد پشتش ترکیه است، یا تا چه حد مثلا با تغییر جهت اسرائیل مربوطه، این یه بحثیه که چون تغییر جهت اسرائیل هم ما میدونستیم که توی در تو اوکراین و این حرفا و چقدر اینا به هم مرتبطه، اینا خودش یه بحثیه، یا چقدر میگم با ترکیه است، خود اینم یه بحثیه، چون میتونه کاملا پشتش انگلیس باشه دیگه. یک واقعه فقط اینجا هست که این واقعه مهمه تو این قضیه جنگ اسما، من اینو باید حتما مطرح بکنم، برای اینکه این واقعه بسیار بسیار مهمه، برای اینکه ما بارها فکر میکنیم که خب این چیزها رو چجوری میشه حل کرد، پیش خودمون همون این فکر میکنیم دیگه، ما چجوری میتونیم یه همچین معضلاتی رو، همچین این چینه‌توزی ها و همچین این چیزهایی رو، خصومت هایی رو چنین ما بتونیم حلش بکنیم، یه زمانی بتونیم حل بکنیم. این مورد شهر خانکندی یا استپاناکرت، خب این جالبه، این رو صحبتش بکنیم، برای اینکه این مهمه، برای اینکه نشون میده که چیه، نشون میده که ما چه چیزهایی داریم به میراث میاریم و این چیزهایی که امروز غیر قابل حل به نظر میرسن. و اینجا وقت شما یکی از مهمترین به اصطلاح نکاتیه که ما باید همیشه باید فکر کنیم بهش، همیشه باید فکر کنیم بهش، چون مسائلی که در مقابل ما قرار میگیره به نظر ما مسائل عادی میرسه، بسیار مسائل عادی میرسه که میگیم خب چرا پس ایران این کارو نمیکنه، چرا فلان این کارو نمیکنه، در حالی که خود مسئله اولین چیز اینه که خود مسئله هم شما فکر کنید که اصلا خود مسئله واقعی است یا نه، خود مسئله چیه، یعنی خود مسئله هم متفاوت. الان این مثالی که میزنم روشن میکنه مسئله چیه، موضوع چیه. ببین این خب شهر استخوانکرد دوتا نام داره دیگه، یکیش خانکندی مال آذربایجانی هست درست، که یکیش هم استخوانکرده. خانکندی یعنی دهکده خان، دهکده خان اسمی بوده مال اون موقعی که این خانات بوده اونجا، مال اونجا یه خانات بوده و این به اصطلاح اسم قرن 19 هم، مثلا قرن 19 هم این اسم خانات رو داشت و اینا. از کی تالا این خانات از بین میره، کی اون وقت این اسم میشه استپاناکرد؟ استپاناکرد در 10 اوت 1923 اسمش میشه استپاناکرد، از خانکندی برمیگرده بشه میشه استپاناکرد. استپاناکرد چه اسمیه؟ استپاناکرد یعنی حالا شهر استپان، مثلا کرد نمیدونم به ارمنی یا به چی به روسی چیه، ولی چیزی باید تو این مایه باشه، شهر استپان. استپان اون وقت کیه؟ استپان لنین ارمنستانه، استپان شاومیانه. برای بزرگداشت استپان شاومیان که یکی از 26 کمیسر باکو بوده، دقت کنید این تاریخ ها، کمیسر باکو بوده، یعنی استپان شاومیان ارمنی با عزیر حاجی بیکوف آذری اینا کمیسرهای باکو بودن، 26 کمیسر باکو که اینا رو تیرباران میکنن، مسابقاتی ها اینا رو تیربارانشون میکنن، دستگیرشون میکنن، تیربارانشون میکنن. برای بزرگداشت استپان شاومیان اسم این شهر میکنن استپاناکرد. کی این کار رو میکنه؟ این مهمه. کی این کار رو میکنه؟ حزب کمونیست آذربایجان این کار رو میکنه. حزب کمونیست آذربایجان اسم اون شهر میکنه استپاناکرد، یعنی اسمی ارمنی رو میذاره رو اون شهر. توجه میکنید؟ میشه این درگیری ها رو حل کرد اگر زمینه عوض بشه، اگر بطن عوض بشه، اون وقتی که مسائل اصلا جور دیگه جلوگر میشه. اون وقتی که استپاناکرد مال ارمنی نیست، خانکندی مال فلان نیست، استپاناکرد مال یک طبقه است، مال یه جنبشیه، مال یه جنبشیه، اینجا فراتر از ارمنی و فراتر از چیزه. تو حاشیه خواستم بگم برای که این بسیار مهمه، برای که اون چشمنداز مثلا حل مسائل ما. حالا بگردیم اون چیزی که صحبت کردیم در مورد اینکه چیه، در مورد اینکه گفتیم خب خیلی بازتاب نداشت. شما ریانوستی رو نگاه میکنی، وزگلاد رو نگاه میکنی، اینا مطالب خیلی کمه. مطالب اصلی چیه؟ مطالب اصلی سر یارو، سر آلاسکا و ایناست دیگه. ببینید اتفاقی که داره میفته، بطن واقعه رو باید نگاه کنیم. خب ماجرا در قفقاز آیا به نفع روسیه است؟ نه، به نفع روسیه نیست، به زیان روسیه است. ولی مسئله اینه که نقش ماجرا چیه در رابطه به اصطلاح با روسیه، وزن ماجرا برای روسیه چقدره. این که گفتم اون وقت این مهم، مقطع زمانیش، مقطع زمانیش رو، چون که مقطع زمانیش مال چند روز قبل از چیز دیگه، قبل از به اصطلاح دیدار پوتین و ترامپ. خود اون دیدار خب خیلی ها دارن بحث میکنن، میگن که نه خیر، این اصلا تله است، تله آمریکاست، نمیخوان تله بذارن، پوتین رو میخوان بکشن اونجا فلان کنن. بعضی که دارن میگن مینسک 3 و مینسک 4 و فلان، اینا فلان میخوان درست کنن، که اینا زیاد جدی نیست. خب بعضی بخشن اون وقت چیه، بخشن اون وقت به اصطلاح تبلیغات میکنن که اوضاع چه جوری و اینا. خب دوباره برگردیم یه مرور کوتاهی به اون بحثی که دفعه قبلا داشتیم. خب ترامپ اومده بود اینو 50 روز مهلت داده بود دیگه، به چیز مهلت داده بود، به اصطلاح به روسیه، که من 50 روز مهلت میدم، اولتیماتوم میدم، این 50 روز نشد اون وقت من تحریم میکنم نفت و پفت و این حرفا رو، من تحریم میکنم و همین کارا رو میکنم، پدرش رو روسیه رو در میارم و غیره و اینا. بعد اینا نه، رفت توی اسکاتلند، این اتفاقی افتاد توی اسکاتلند که این اتفاق مهمه. در اسکاتلند عملا اروپا از دور همه چی خارج شد، یعنی عملا اروپا با اون چیزایی که کردن اونجا، خب خانم فوندرلاینی که رفت اونجا و اون قول و قرارایی که داد که 750 میلیارد برای فلان چیز میدیم، 600 میلیارد سرمایه‌گذاری میکنیم و غیره و غیره، 750 میلیارد برای گاز میدیم. خب که الان اخیراً دیدم که مقاله نوشته بودن که رو نخوندم، ولی نوشته بودن که راز این 750 میلیارد هم مثل که در اومده، چون اینقدر گاز خود آمریکا نداره اصلا بده به اروپا، از قرار مثل این که برنامه شون اینه که این گاز رو از روسیه بگیرن بدن به اروپا. یعنی یه همچی چیزی. به هر صورت اتفاقاتی که تو اونجا افتاده بود، خب اونا رو ما میدونیم چی بود، که اونجا تو اونجاست که چیه، تو اونجاست که اعلام میکنه چی، اعلام میکنه که یعنی در نشست با استامر اعلام میکنه که نه من اینو میکنم 10 روز 12 روز بعد 10 12 روز من پدر روسیه رو میخوام در بیارم. و بعد 10 12 روز من استیو ویتکوف رو میفرسته دیگه، ویتکوف رو میفرسته اونجا. و خب بقیهش دیگه بازی چیزه، بازیایی که باز اینجا اون وقت یه سری جماعت میگن که آقا این روس‌ها چقدر ساده لوحن، چقدر ساده لوحن، چرا ویتکوف رو میفرسته ترامپ به روسیه، ویتکوف رو ترامپ میفرسته نه کلاگ رو. کلاگ اون جنرالیه که به اصطلاح ضد روس بود و خب در واقع نماینده اصلی اوکراین، حل اوکراین کلاگه، جنرال کلاگه. ویتکوف نماینده ویژه روس ترامپ برای خاورمیانه که اینم میفرسته اونجا، ولی خب فرد معتمده اصطلاح ترامپ اینو این میفرسته، ترامپ میفرسته اونجا. و خب گفتیم دفعه قبل هم گفتیم بیشتر از 3 ساعت اینا صحبت میکنن، که این بیشتر از 3 ساعت صحبت میکنن از توش هم چیزی در میاد، خب این نمیتونه فقط صحبت بر سر این بوده باشه که چیه، مثلا فرض کن زلنسکی آدم خوبیه یا آدم بدیه یا چیز دیگه، اینجا یه مقدمات چیزهای دیگه داره چیده میشه، کاملا روشنه اتفاقی میفته. ویتکاف تقاضا میکنه که میگه شما فعلا نگید تا من برگردم به چیز، که برگردم به اصطلاح آمریکا و بعد به اصطلاح اخبار مربوط به این ماجرا رو بدیم بیرون، که روسیه هم قبول میکنه ظاهرا. و اینا وقتی شروع میکنن، ویتکاف شروع میکنه از همون موقع که میاد بیرون، اینا شروع میکنن روایت خودشونو جا انداختن و شروع میکنن به اون کلی اطلاعات دروغی میدن در موردی که پوتین نمیدونم تقاضا کرده بود، نمیدونم چی چی چی، در حالی که روسا گفتن اوکی ما فعلا ساکت میمونیم تا چیز بشه. بعد مفسرین مختلفی میگن که روسا چقدر ساده لوحن، که این زمینه مدیایی رو همه اینا رو واگذار میکنن به اینکه چیه خود آمریکایی‌ها بخوان این کارو بکنن و از این صحبت ها، در حالی که اینطوری نیست به نظر من، اینطوری نیست به نظر من، به این علت اینطوری نیست. که اتفاقی که داره میفته توی چیز چیه؟ توی آلاسکا داره میفته چیه؟ یک لحظه به این نگاه کنیم، اون وقت میفهمیم وزن قضیه آذربایجان و این توافق کریدور زنگزور برای روسیه چیه و چرا روسیه میتونه تحمل کنه این شکست رو. یه شکست ها براش، ولی همون شکستی که تو روسیه تو سوریه هم خورده، اون هم شکست بود. خب ولی چرا روسیه میتونه این شکست رو راحت تحملش کنه؟ برای اینکه شما وقتی این تصویر رو ببینید، این صحنه بزرگ رو ببینید، تو این صحنه بزرگ میبینید که تو این میدان‌های متفاوت نبردی که هست، خب تو یه جبهه‌اش شما عقب نشینی کردی دیگه، ضربه خوردی دیگه، تو یه جبهه‌اش دو تا موزه تو از دست دادی، سه تا خاطریت تو از دست دادی دیگه، ولی توی یه جبهه دیگه داری یه پیشروی گردن کلفت بزرگی داری میکنی، خیلی بزرگ. کجاست این پیشرفت، این جبهه؟ گفتیم توی چیز، توی به اصطلاح اسکاتلند، دیداری که ترامپ داشت با اروپا، خب اروپا کارش تمام شد اونجا، در واقع تمام شد. دیروز خبری اومد، همین دیروز، که آودی آلمان، چون آلمان بالاخره اتومبیل، جان صنعت آلمان اتومبیله، آودی آودی و فولکس واگن اینا تو خود آلمان دارن پرسنل بیرون میکنن، ولی آودی تصمیم گرفته در چاتانونگا یه همچی چیزی آمریکا کارخونه جدید درست کنه و تولیدش میخواد اونجا بکنه، در رابطه با این چیزای تعرفه‌ای که آمریکا داره میذاره اینا برای اینکه بازار آمریکا رو از دست بده، تولید خودشو داره از آلمان منتقل میکنه به چی؟ لااقل بخشی از تولید خودشو داره از آلمان منتقل میکنه به آمریکا. یعنی ببینید رابطه اینجوریه، درست؟ خب سر بقیه چیزا که بماند، اینکه خانم فاندرلاین میاد و مثلا فرض کن تعریف میکنه از اینکه گاز آمریکا چقدر خوبه، چقدر عالیه، در 4 برابر 5 برابر نمیدونم چقدر قیمتش، نمیدونم قیمتش رو نمیدونم، بر اساس خیلی گرونتره دیگه، کاملا روشنه. خب و قدرت رقابت مثل صنعت اروپا داغون میشه، در اینکه شکی توش نیست. خب بنابراین اتفاقی که از همونجا شروع میشه اینه که این اتفاق داریم. اون وقت پارالل با این شما همونجا نگاه کنید، ما اونجا هم گفتیم، اون موقع هم گفتیم، گفتیم بابا این ترامپ جنجال میکنه، سر صدا میکنه برای اینکه عقب نشینی بزرگو بکنه. این وسطش اون وقت چیز هم هست، وسطش اون وقت جنگ و درگیری های خونریزی هم هست. شما فقط شانس بیاری چیه؟ شانس بیاری تو این وسط مانور بدی، به گونه‌ای مانور بدی که چیه؟ خودت محل این جنگ و درگیری نشی. این کاری بود که آدم باید میکرد، یه دولت یه چیزی باید این وسط میکرد. در اون جنجالی که من میزنم در روز بیشتر مهلت نمیدن به پوتین و فلان فلان تحریف میکنم و فلان میکنم، کاملا روشن بود چیه، کاملا روشن بود یه زورآزمایی داره صورت میگیره با کی؟ نه با روسیه، با کل بریکس، برای اینکه بتونه اون جدا کنه، اینا رو از هم جدا کنه، که ما قبلا هم در مورد این صحبت داشتیم که اتفاق نیفتاد. این اتفاق نیفتاد. چرا این اتفاق نیفتاد؟ برعکسش اتفاق افتاد. هم روسی، هم هندوستان، هم برزیل محکم وایستادن جلوی چیز، چین که به هر جهت محکم وایستاده بود. مودی که قراره بره به چین، دفعه قبل هم صحبت شو کردیم، تازه خبر این اومده که لولای برزیل که کاملا به اصطلاح داشت این وسط آماده میشد که بتونه یه خورده بسیار نرم کنه قضایا رو با آمریکا و این حرفا، الان فراخوان داده به بریکس، اجلاس فوق‌العاده بریکس، که میخوان اجلاس فوق‌العاده بریکس بذارن برای چی؟ برای مقابله با تهدیدهای ترامپ، درست؟ خب حالا منتها اتفاق اصلی چی بود که یه دفعه کرد 50 روز رو کرد 12 روز؟ خب دفعه قبل هم گفتیم اون تو اونجا جنگ قدرت بالا گرفته توی اوکراین، یعنی پروشنکو، زالوژنی، بعد همه اینا اومدن و بیرون و صفبندی دارن میکنن علیه چی؟ علیه زلنسکی. زلنسکی رو میخوام ورش دارن، یعنی جنگ قدرت اونجا داره بالا میگیره. این جنگ قدرت چرا داره بالا میگیره؟ چجوری داره بالا میگیره؟ برای اینکه تو جبهه های متعددی ارتش سوری روسیه داره پیشروی میکنه و این پیشروی فروپاشی کامل ارتش اوکراین رو داره تبدیل میکنه به یه امر غریب الوقوع، علارغم همه تبلیغاتی که مثلا تو غرب دارن صورت میدن. یعنی شما تو اوکراین همچین وضعیتی رو داری، تو سطح جهانی اون وقت چجوریه؟ تو سطح جهانی قضیه اینجوریه که اروپا تموم شده است. دقت کرده باشید همین چیزی که ما گفتیم در مورد چیز، در مورد آودی که کارخونه شو میخواد بره توی اونجا، شما اگه برگردیم به بحثایی که ما گذشته داشتیم، چی بود بحثای ما تو گذشته؟ بحثای ما تو گذشته این بود که این وضعیت بحران اقتصادی که سال 2008-2009 پیش اومد با سطح کنونی تکامل سرمایه‌داری و پیشرفت نیروهای مولده و تمرکز و تراکم انباشت سرمایه، امکان اینکه شما بتونید تمام این سرمایه‌ها رو حفظ بکنید وجود نداره، بخشش باید از بین برود. این همیشه ما میگفتیم این رو دیگه. خب الان روشنه که این بخشی که قرار از بین بره قبل از هر چیز قرعه داره به نام اروپا میفته. کاری اتفاقی که تو اونجا داره صورت میگیره چیه؟ صورت میگیره اینه که شما داری میری به سمت چی؟ به سمت اینکه اون ائتلاف بزرگ با روسیه رو شکل بدی دیگه. یعنی اون چیزو، این جنگ با بریکس اون وقت بر سر چیه؟ جنگ با بریکس بر سر اینه که شما اون پشت اون میز مذاکره کدومتون دست برتر رو داشته باشید، تونسته باشی شرکای روسیه رو به عقب برونی، بترسونی که اینا چیه؟ اینا خرید نفتشون رو از روسیه کاهش بدن که روسیه به صلاح چیز بکنه. گزارشی که سیمور هرش هم اخیراً میگه و توی محافل خود آمریکا هم گفتن و میگن البته اینا رو که بله ما شرکای روسیه اینا رو میترسونیم و روسیه چیزی نیست و ما پدرش میکنیم در میاریم. و دیروز صدر اعظم آلمان هم دوباره این حرفا رو زد که بله ما روسیه رو بایستی تحریم‌های خیلی سختی بکنیم و اینا، انگار که مثلا فرض کن تحریم‌هایی که تا حالا کردن چیزی نبوده. خب اتفاق اینه، این اتفاق داره میفته اونجا. خب ولی اولا چرا؟ خب اصلا خود این ماجرا خیلی جالبه. ببینید دقت کنید، محل مذاکرات نه تو اروپاست نه توی ترکیه است، چون ترکیه خیلی مایل بود که مذاکرات اونجا صورت بگیره، و نه توی چین و نه حتی توی امارات که خود چیز مایل بود، بیشتر روسیه بیشتر مایل بود که تو امارات این ملاقات صورت بگیره دیگه. خب تو اروپا نه، توی چیز امارات نه، تو ترکیه نه، کجا؟ تو آلاسکا. از این سمبولیکتر شما میخواییم ببینید؟ تو خاکی که یه زمانی روسیه تزاری فروخته به چی؟ فروخته به آمریکا. روسیه تزاری که چیه؟ در جنگ داخلی پشت آمریکا بوده علیه انگلستان، چون آمریکا بدون حمایت روسیه اصلا نمیتونست مستقل بشه تو جنگ استقلالش. حمایت نظامی روسیه از آمریکا در جنگ استقلال علیه انگلستان بود که باعث شد که تونست مستقل بشه. اون آلاسکا رو اون فروخت. خب یعنی شما نیازی به اروپا نداری، نیازی به چیزی که نداری. از طرف دیگه چیه؟ از طرف دیگه درست همزمان با همین وقایع خبر چیزی که قبلا هم گفتیم، خبر به اصطلاح استقرار موشک‌های اورشلیک رو دادی بیرون، یعنی که با اروپا تموم کارش. اروپا مدی هیچ ملاحظه‌ای شما رو نمی‌کنم، اورشلیک‌هامو می‌ذارم حرف بزنید داغونتون می‌کنم، لهتون می‌کنم و قدرتش هم داره. علاوه بر این تازه ریابکوف میاد و صحبت از این میکنه که موشک‌هایی رو داریم که بهتر از اورشلیکن که کسی نمی‌شناسه، و تا اینجاش مشخصه که اینا بلوف نمی‌زنن. با همه این اولات اون وقت میره کجا؟ میره تو خاک آمریکا. یعنی که به درجه بالایی شما این اطمینان رو داری میبینی که داره میره اونجا. خب این کسیه که تو آمریکا خیلی ها گفتن همون لینسی گرام اینا همه گفتن بکشیدش دیگه پوتین رو. خب پوتین رو داره میره خب تو خاک آمریکا. برمی اتفاقی که داره میفته یه همچه اتفاقی، چی از توش در میاد باید ببینیم، باید ببینیم چی از توش در میاد. ولی اون چیزی که تا حالا در اومده از توش چیه؟ اون چیزی که تا حالا در اومده از توش در هم شکستن اون صفیه که چیه؟ اون صفیه که قرار بود به اصطلاح متحد در مقابل روسیه بیسته و روسیه رو در انزوای کامل قرار بده و بعد از این انزوای کامل وقت چیه؟ داغونش بکنه و تیکه پارش بکنه، رژیم چنج بکنه یا هر کاری بکنه، اصلا تجزیهش بکنه و این حرفا. ببینید برای اینکه بدونیم این ماجرا چقدر روسیه تو این ماجرا اون وقت فقط روسیه نبود، این خیلی جالبه. بعد از چیز، بعد از بلافاصله بعد از تمام به اصطلاح این ماجرای اعلام دیدار ترامپ و پوتین چه اتفاقی میفته؟ ببین پوتین با بنزاید دیدار میکنه، با آجیت دووال دیدار میکنه، نماینده به اصطلاح چیز ویژه هندوستانه، خب مشاور امنیت مودیه، خب بعد با شاه مالزی دیدار میکنه و نخست وزیری که شاه مالزی اصلا افتخاره مثلا چیز میکنه که بله این افتخاره. خب و همزمان با این چیزها، همزمان با همینا توی ریانو وستی اون وقت یه مقاله میزنه در مورد چیز دقیقاً همزمان با تقریبا همزمان با همیناست که نیجر اعلام میکنه، نیجر تو آفریقا اعلام میکنه که روسیه چیز استراتژیک منه، پارتنر استراتژیک من روسیه است. اما حالا برگردیم به خود بحث همین دیدار همون حرفا. بعد از میگم روشن شدن قضیه چیز، پوتین با کیا مکالمه تلفنی میکنه و قضیه رو باشون رو در میون میذاره، اطلاع میده بهشون. دقت کنید این اسامی خیلی جالبه: تاجیکستان، برزیل، قرقیزستان، هندوستان مودی، لوکاشنکو بلاروس، شی جین پینگ، قزاقستان، ازبکستان، آفریقای جنوبی. با اینا امروز هم که توی خوندم که با چیز دیدار به مکالمه تلفنی داشت که این احتمالاً دیگه حالا البته نمی‌دونم، فکر کنم پاشینیان خودش تماس گرفته بود با پوتین. ولی اینا چیزاییه که به صدا. خب برگردیم به اون اصلی ترین های توی بریکس. وقتی نگاه میکنیم میبینیم هر سه تاشون هستن: شی جین پینگ، برزیل، خب چین و برزیل و هندوستان، با هر سه تا یعنی هماهنگ کرده خودشو. برای این اتفاقی که داره میفته یه همچی اتفاقیه. اون داره وارد یک چیزی میشه، یک به اصطلاح بازی بزرگی داره میشه. تو اون بازی بزرگ میگه اوکی دیگه باشه، این دوتا کارت مال تو، قبول. خب قبول، تو توی این بازی هستید. یعنی آمریکایی که الان در مقابلش قرار گرفته، اون یارو بی خود نمیگه تو اسم بودانیا پرسا، بی خود نمیگه، میگه بنا به دلایلی بسی که ما به این نتیجه رسیدیم که ترکیه خطرناکتره، کنترل ترکیه بر چیز برای ما خطرناکتره تا کنترل به سوی آمریکا بر چیز زنگزور. بنابراین اتفاقی که داره میفته همچی اتفاقیه. یه جابجایی بزرگی تو سطح جهانی داره صورت میگیره و روسیه از نقش به اصطلاح پارهای نمیدونم یه اصطلاح موجود نمیدونم سرکشی که نمیدونم باید خبیثی که باید نابود بشه، از اون داره در میاد. توی چیز ادبیات غربی اینجوری بود دیگه، از اون داره در میاد، تبدیل میشه به رسما داره تبدیل میشه، بوده دو فاکتو تا حالا بوده، خب دو جور رسما حقوقی داره تبدیل میشه به معمار، یکی از معمارای، یعنی یکی از سه معمار اصلی نظم جهان آینده. بنابراین برای یه همچین چیزی، خب در اینش هم شکی نیست که حتی لینسی گراهام ضد روس، ضد کمونیست، دو آتشه، سه آتشه، دیروز توی چیز توی مصاحبه با فکر کنم NBC بود، نمیدونم کجا بود، که صحبت از این میکنه که اوکراین چاره‌ای نداره، باید یه مقداری از سرزمین خودشو بده. یعنی به اینجا رسیده ماجرا، به اینجا رسیده ماجرا. و خب بنابراین قضیه روشن است چیز برای عذابی اونا. حالا برگردیم به داخل چیز، داخل به قضیه نگاه کنیم، برگردیم به اون مسئله مبارزه طبقاتی و این حرفا که صحبت کردیم و بچه ایدئولوژیک قضیه. بنابراین این متن تحولات و به اصطلاح چیزه. حالا واکنش ایران تا جایی که ما اولش هم هنیه، در واقع اولش ما از اون شروع کردیم تقریبا دیگه. واکنش ایران اونه. شما تو این واکنش چی میبینید؟ چه اتفاقی داره میفته؟ ببینید مسئله اساسی اینه که چیه؟ مسئله اساسی اینه که اینجا خب تا جایی به اون منافع ملی برمیگرده، خب منافع ملی و نمیدونم همه این چیزا اینا، خب حالا شما میتونید بشینید همینا رو تعریف کنید دیگه. میگم بین آی سمسامی و مثلا فرض کنید آی مسعود نیلی بشینن با هم دیگه چرتکه بندازن، این بگه مثلا فرض کن ما اگر بریم توی فلان قرارداد با توتال ببندیم یا با EU ببندیم، اینقدر مثلا به نفع ما میشه، اونقدر به ضرر ما میشه، اینقدر سرمایه‌گذاری میکنن، 2500 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری میکنن، اونم برمیگردیم که نه اگر ما در چین این کار میکردیم خب اینقدر سرمایه‌گذاری میشه و غیره اینا. و همه اینا بحثای معتبریه دیگه. میشه شما راجع به این فکر کنید که بله چه جوریه چه جوری نیست. خب بخشن خب روشن است، ماجرای زلنسکی، ماجرای پاشینیان، همه اینا نشون میده که برای بورژوازی به اصطلاح ترانس آتلانتیک، برای حفظ این پیوند خودش با اون جریان به اصطلاح اصلی تو سطح جهان، خب حاضره که چی از امتیازات محلی خودش صرف نظر کنه. این امتیازات محلی یعنی که چیه؟ یعنی که همون به اصطلاح همون چیزایی که دست اون جامعه تو اون جامعه هست، حاضر اون چیزا رو هم ازش صرف نظر کنه که حالا هر چقدر هم کارخونه بسته بشه اشکالی نداره، بعد منابع طبیعیش از بین بره اشکالی نداره، ولی این شرطی که مون برسه. این تا جایی که به این قضیه مربوطه اینا. منتها مسئله فقط توی این ابعاد این تیپیش نمیمونه، و این اومد نکته ایه که من با این میخوام بحث رو ببندمش. ببینید، ما تو کتاب ها راجع به بورژوازی میخونیم میگیم که مثلا فرض کن بورژوازی قادر به چه کاراییه، و خیلی چیزها رو مثلا فرض کنید بحث میکنیم، تئوریک بحث میکنیم، میگیم که مثلا فرض کنید چه دورهایی بورژوازی به سمت لیبرالیسم گرایش پیدا میکنه، چه دورهایی به سمت چمم اسلام رفته، بعد هر جایی که منافعش به اصطلاح اقتضا کرده به اصطلاح تونسته لباسو شواز کرده، چارچوب ایدئولوژی که حواس کرده، متفکراش به اصطلاح دستگاه‌های جدید به اصطلاح نظری در آوردن خودشون و غیره، اون حرفا. اینا رو ما تو کتاب‌ها می‌بینیم، می‌خونیم و چیز. ولی با همه این احوالات وقتی تو کتاب‌ها شما می‌خونی با اون چیزی که در زندگی واقعی می‌بینی، اصلا تفاوت داره، خیلی تفاوت داره. و ما بارها اینو گفتیم که با اینکه ما خیلی وقتا تونستیم روندهای مثل عمومی حرکتی رو در یه جایی مناطقی از جهان یا دورهایی درست تشخیص بدیم، ولی با همه این احوالات وقتی خود اون حرکت اتفاق افتاد، ما با اینکه درست تشخیص داده بودیم روند عمومی رو، ما شوکه می‌شدیم از ابعادش. الان هم ماجرا اینه. اون چیزی که ما الان شاهدش هستیم به نظر من یه فانکشنی توی چیز پیش اومد، یا به عبارتی بذارید من 2016 رو بگیم. 2016 وقتی ترامپ سر کار اومد، ما اون موقع تو تحلیل ما گفتیم، بحثشو کردیم، گفتیم رژیم چینج مرد، گفتیم رژیم چینج مرد. چرا رژیم چینج گفتیم مرد؟ برای اینکه بر اساس بحث ما این بود که رژیم چینج مبنای ایدئولوژیکش لیبرالیسمه. یعنی حقیقتا هم جنبش سبز شما نگاه میکردی و با به اصطلاح پرچم لیبرالیسم و لیبرالی کردن اوضاع، این جنبش سبز اومده بود وسط. از قبلش هم از دوران خاتمی هم این تیپی بود. و بحث ما این بود، گفتیم خب این که اومده این اصلا چیز نیست. شما اون بورژوازی لیبرال، ما یه بورژوازی لیبرالی رو تصور کردیم، گفتم خب این بورژوازی لیبرال که نمیره زیر چرب پرچم آنتی لیبرال ترامپ، بنابراین رژیم چینج مرد. این فقط برای یه دوره معینی صحت داشت، کار کرد، برای یه دوره معینی اتفاق افتاد. یه دوره معینی لیبرالیسم اونقدر کارایی نداشت و غیره، بعد عادی شد. بعد عادی شد، طول کشید یه مدتی. خب طرف آنتی لیبرالی که ترامپ باشه، خب به جای ابزار بسیجی توده‌ای بر اساس لیبرال ایده ها و آرمان های لیبرالی، خب متوسل شد به چی؟ متوسل شد به قهر، به قدرت نظامی و غیره اون حرفا. و ولی حرف هم موند. خب حالا با اینکه اولش خودش به اصطلاح با پرچم مخالفت با رژیم چینج اومد وسط، بعدش به خصوص تو دور دوم گفتم ما میریم بریم برای رژیم چینج، رژیم آره خوبه بریم میزنیم، بمباران میکنیم، بمب اتمی میزنیم، مثلا چیزای اتمیش میزنیم و اینا. ولی جالب این بود که با هر درجه ای از دسلاتیز، به جای اینکه شما توی بورژوازی حرکتی رو ببینی در خلافش، حرکتی رو ببینی به اینکه به سمت اینکه چیه، به سمت اینکه برگرده از اون پرنسیپ ها و اصولی که بهش خودش معتقد بوده یا فکر میکرده، وانمود میکرده به اصطلاح به جماعت، به جامعه، که من به این پرنسیپ ها معتقدم، من به آزادی بیان معتقدم، من به حقوق بشر معتقدم، من به فلان، همه اینا رو پشت سر گذاشتم. و هر چقدر این حادتر میشه، اینا سریعتر پشت سر میذارن، خیلی سریعتر و سریعتر پشت سر میذارن که این واقعی زنگزور، اتفاقی که توی زنگزور افتاده به نظر من این رو داره تسریع میکنه. این رو داره تسریع میکنه. یعنی چی؟ یعنی چه جوری؟ یعنی چه اتفاقی داره میفته؟ خب اون چیز رو ما دیدیم دیگه، مال همین چیز رو من توی یادداشت خودم نوشتم، اون نشریه قوچانی، اون چیز ویژه‌نامه جاسوسان حزب توده رو در آورده دیگه، حزب جاسوسان. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. یعنی شما در درست در اوج مباحثه بر سر جاسوسای اسرائیلی، نفوذی‌ها، اصلا تو مدت اخیر شما نگاه کنید، دو سه ماه اخیر فضای سیاسی ایران بس نفوذی‌ها بود، نفوذی‌ها. یک دفعه شما می‌بینید از اینجا حزب جاسوسان حزب توده در میاد با تصویر کیانوری بالای سرش، که فراموش نکنید که کمونیستا چیزن، کمونیستا هستن که به اصطلاح این وسط به اصطلاح تارگت، هدف اصلی اونا هستن. شما وقت اون به اصطلاح متونی که در رابطه با چیز نوشته میشه، الان متونی که در رابطه با همین زنگزور و در ستایش، عملا در ستایش به اصطلاح چیز داره نشون میده، ستایش همین آمریکا و اینا، چیزی نمونده دیگه، چیزی نمونده که نه، هست واقعا ستایشی دیگه. وقتی شما طرف میاد به اصطلاح چیه، طرف میاد اشعار عاشقانه رو برای توصیف این چیز به کار میگیره، خب این روشن چیه دیگه؟ همراه با این، اون وقت همراه با این، این جدال، این تقویت میشه و تشدید میشه. بذارید مقالی رو من از چیز براتون نگاه کنم، همین مصاحبه رو امروز آیه چیز کرده، آیه کرباس چی کرده، که این خیلی جالبه. یعنی نشون میده که چیه، نشون میده که نه، شتاب پیدا میکنه تحولات، چیز میکنه، مصاحبه میکنه در رابطه با مصاحبه دیروز آقای پزشکیان، که میگه آقای پزشکیان کمی هم پایتون رو آنور خط بگذارید. بس چیه کمی هم پایتون رو آنور خط بگذارید؟ میبینید که داره میگه آه، بذارید این تیکر رو براتون بخونم. این فعال سیاسی آقای کرباسی، این دلال سیاسی، این فعال سیاسی همچنین در خصوص میزان تحقق شعار وفاق ملی که از سوی مسعود پزشکیان مطرح میشد بیان کرد دقیقاً مخاطب شعار وفاق آیه پزشکیان کیست. دقت کنید، اگر تندروها هستند که آنها هر روز دل و روده وزرا و اعضای دولت را در می آورند، یعنی تندروها دارن دل و روده وزرا و اعضای دولت را دارن در می آورند، این چطور وفاقی با آنهاست؟ نمیم کدوم تندروها دارن دل و روده اعضای دولت را در می آورند. جلیلیش هم که بایستاده یه گوشه ای و پیچی نمیگه که هر دنبیسا فقط یه بار یه دونه توییت میزنه، که من این رو تو حاشیه بگم، توییت بسیار خوبی رو دیدم از اسماعیل محمد ولی، توییت بسیار خوبی رو دیدم که اشاره میکنه به این که چیه، در واقع برمیگرده به دوران انتخابات، میگه کسی که به اصطلاح تو دوران انتخابات اولین کسی که توی بین کاندیداها اومد و چیز کارگران رو آورد، مسئله منفعت کارگران اینا رو مطرح کرد، جلیلی بود. میگه اما توی طرح این قضیه منفعت کارگرا به حد این بیرمق بود، به حد این بیرنگ بود، که تو همون هم اون یکی آمدن ازش جلو زدن. و میگه این جنمه، همچی چیزی رو جنمه، هیچ کاری رو نداره. میگه بنابراین اینا ببخشید، بنابراین میگه این آقای جلیلی رو اینا نگه داشتن، علمش میکنن، حمله میکنن بهش، برای اینکه با حمله به این به راحتی میتونن همه چیز بزنن. این اتفاق. حالا آقای کرباسچی میگه این چطور وفاقی با آنهاست، یعنی با تندروها. بعد مردم چیزه، مردم به اصطلاح یارو هستن، ناراضی هستن، اگر هم سیاسیون جناح چپ مد نظر است که آنها هم به دولت انتقاد میکنن. خب نمیدونم حالا کیاروشون به دولت انتقاد میکنن. گویا آقای پزشکیان فقط با آقای عارف وفاق کرده است، مملکت را به جایی رساندند که اگر آقای لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت می شود همه باید جشن میگیریم. قدم آقای لاریجانی بر چشم و او فردی فهمیده است، اما آیا همه فکر و ذکر آقای پزشکیان این بوده که در شورای عالی امنیت لاریجانی روی کار آید؟ آقای پزشکیان کمی هم پایش را آنور خط بگذارد چه می شود؟ من به آقای پزشکیان می گویم حالا که سرزده با کلی خبر نگارو دوربین و فلان، یک بازی هم بکنید و حال روز قدیانی، تاجزاده و بقیه را ببینید. ببینید فصیح خیلی روشنه. یعنی اینکه این تشدید پیدا میشه. یعنی اینا دست بالا دارن، کاملا دست بالا رو دارن. نشریاتشون نگاه کنید، چیزاشون نگاه کنید، کاملا مشخصه دست بالا رو دارن. گفتیم که توی چیزم دیدیم دیگه. شما تسنیم هم نگاه بکنید، خب تسنیم نیوز نمیم همه اینا در نکوهش اون آقای جلیلی و فلانی هم اینا همه دارن با هم جوان، تسنیم نیوز، همه اینا همشون بسیار همراهی کردن باشو. و مسئله اساسی اینه که این اتفاق این قضیه چی؟ قضیه‌ای که توی به اصطلاح زنگزوران اتفاق افتاده، این قضیه‌ای که توی غزه بود و اینا، این تسریع میکنه. یعنی ما اینو گفتیم که اول جنگ، یعنی جنگ که شد اینا، خب جنگ، بعد جنگ گفتیم تو یه دوره بالاخره چیز دیگه، این دوره به نظر من تموم شده، این دوره تموم شده. و این جریانی که چیه؟ جریانی که پشت این سکوت کرده بود، جریانی که خفه شده بود، حرف نمیزد، اینا الان فعاله. و این با شتاب بیشتری بسیار چیز مؤلفاش چیه اون وقت؟ مؤلفاش اینه که از این وقت اینا میرن پای دفاع از دفاع روشن و علنی از ورود به پیمان ابراهیم با اسرائیل هم میرن. اون وجه مربوط به مبارزه طبقاتی، وجه ایدئولوژیک این تحولات که من میگم اینه. یعنی ماجرای این کوریدور زنگزور و ورود آمریکا به چیز، فکت اینه، فکت جهان واقعی اینه. این همون اتفاقی که توی قضیه روزهای اول جنگ افتاد، حمله که کردن بلافاصله از این طرف، بلافاصله کمپین رهبری حسن روحانی را افتاد. طرف اصلا به این فکر نمی‌کرد که این کمپین رهبری که من دارم راه میندازم، خب الان چقدر انسجام ملی رو خراب میکنه یا فلان میکنه یا پرمان میکنه، اینا نبود اصلا. بحث بر سر توازن قدرت برای زدن طرف مقابل و گرفتن امور دست خودت. و اینجا شما هر فاکتور، هر نیرویی که بیاد دستت کمکت بکنه، هر تحولی که بتونه این طرف مقابل تو ضعیف بکنه، این تحول به فال نیک میگیری، استقبال میکنی ازش. این اتفاقی که الان داره میفته و توی بورژوازی ایران این اتفاق داره میفته. اینها استقبال خواهند کرد و این استقبال به این معنا خواهد بود برای ما، به این معنا خواهد بود خب که ما، یعنی چشمانداز مبارزه سوسیالیستی توی ایران، چشمانداز مبارزه طبقه کارگر توی ایران، دچار در نتیجه موفقیت این خط در داخل ایران دچار انقباض خیلی بیشتری خواهد شد. و این انقباض اون وقت فقط هم یک انقباض سیاسی نخواهد بود. همین تحول این مدت داره نشون میده، تبلیغات آنتی کمونیستی اینا هم داره نشون میده، این انقباض انقباضی خواهد بود که به سمت سرکوب هم جلو خواهد رفت، به سمت سرکوب هم جلو خواهد رفت، سرکوب روشنتره، به اصطلاح آشکارتره، هر چیزی که رنگ و بویی از سوسیالیسم و از حتی عدالت طلبی چیز داشته باشه. خب اینجا دیگه فکر میکنم چی دیگه؟ فکر میکنم که این لحظه تاریخیه، که لحظه تو این لحظه تاریخی به نظر من اگر کسی واقعا به سرنوشت این جامعه علاقمند باشه اینا و نبینه این سیر تحول را، همچنان در انتظار این بشینه که چیه؟ از سعید جلیلی یه آبی گرم بشه و یا مثلا فرض کنید جمهوری اسلامی مثلا فرض کنید سیاست خودش رو تعدیل کنه، فلان کنه، فهمان کنه، نه. این وضعیت رو شما فقط و فقط با فشار از بیرون میتونید تغییر بدید، فقط و فقط با فشار از بیرون میشه به صورت چیه تو این وضعیت تغییر به وجود آورد و نه چیز دیگه ای. به عبارت دیگه ای، به عبارت دیگه ای، من هر چی فکر میکنم به این نتیجه میرسم که حقیقتا هیچ چیزی نمیمونه جز این که تمام این ظرفیت مقاومت در مقابل این تحول ارتجایی بره به سمت این که چیه؟ بره به سمت این که آماده بشه برای ورود به خیابان یک بار دیگر، یک دوره دیگه از ورود به خیابان باید بهش فکر بشه، باید بهش فکر بشه. هیچ راه دیگه ایمون نداریم. اگر این رو ما نتونیم موفق بشیم، اینا آینده خوبی در انتظار ما نخواهد بود به نظر من. خسته نباشید رفقا، امیدوارم بحث خوبی بشه بعدش و امیدوارم که نکاتی هم که مطرح کردین خب مفید بوده باشه و همین دیگه. مخلص همین رفقا.